بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که با این برنامه امروز هم خداوند توفیق داد تا در خدمت شما باشم. بخش ابتدایی برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با معرفی میهمان با شما خواهیم.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. باید انسان بصیرت پیدا کنه. این بصیرت به چه معناست؟ یعنی چه بصیرت پیدا کنه و چه جوری می شود این بصیرت رو پیدا کرد؟ این بصیرتی که در حوادث لازمه، که در روایات و در کلمات امیرالمومنین هم تکیه شده و تأکید شده، این به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او می‌گذرد و در حوادثی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می‌کنه تدبر کند، سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند، تدبر کند، به تعبیر امیرالمومنین اعتبار کند. جمله مال امیرالمومنین است: رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند، یعنی با تدبر مسائل رو بسنجد. و اعتبر فابصر، با این سنجش بصیرت پیدا کند. حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در اونها تدبر کردن، این در انسان بصیرت ایجاد میکنند، یعنی بینایی ایجاد میکنه، انسان چشمش به حقیقت باز میشود. این جمله مال خطبه 153 نهج البلاغه است: فإنما البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر. بصیر اون کسی است که بشنود، گوش خود رو بر صداها نبندد، بشنود. فتفکر، وقتی شنید بیاندیشد. هر شنیده ای رو نمیشود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد، باید اندیشید. البصیرو من سمع فتفکر و نظر فابصر. نظر یعنی نگاه کند، چشم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی‌بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند این است که نگاه نکردند، چشم خودشون رو بستند برای یک حقایق واضح. نگاه کنه، وقتی که نگاه کرد اون وقت خواهد دید. ما خیلی اوقات یه چیزایی رو اصلا حاضر نیستیم نگاه کنیم. ما اگر بخوایم بصیرت پیدا کنیم باید چشم رو باز کنیم، باید ببینیم. بصیرت کار دشواری نیست، همه میتوانن بصیرت پیدا کنن. جوان مسلمان ایرانی باید خود را آماده کند، خود را مجهز کند، در راه پیشرفت به خدای متعال توکل کند، از خدا استمداد بطلبد، با بصیرت پیش برود و انشالله به همه آرمانها و آرزوهایی که این انقلاب و اسلام ترسیم کرده است شماها خواهید رسید.
گفتگوی سیاسی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در مورد موضوع جریانهای نفوذ و نفاق از فتنه 88 تا اختشاش آفرینی های امسال سعی میکنیم که با میهمانان برنامه گفتگو کنیم و این موضوع رو مورد بررسی بیشتر قرار بدیم. 30,000 35 سامانه پیامکی ماست به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با ما در میون بگذارید. سوالی هم اگر از میهمان برنامه داشتید در موضوع برنامه میتونید بپرسید و سعی می‌کنیم از میهمانان برنامه پاسخ این سوالات رو دریافت بکنیم. آقای هاتف الرحمن صالحی، کارشناس مسائل سیاسی، میهمان ما هستند در این برنامه. آقای صالحی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام ادب دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. بندم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم محضر مخاطبین ارجمند سال روز شهادت امبی ها رو، انشالله که از زهرا عنایت داشته باشن و با عنایت ایشون انشالله بتونیم از مسائل و مشکلات کنونی کشور انشالله به بهترین وجه عبور کنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صالحی، بیشتر می‌خوایم در مورد موضوع جریان‌های نفوذ و نفاق صحبت بکنیم. حالا فتنه 88 رو بهش نگاه بکنیم تا مسائلی که در امسال پیش اومدش. یک فتح بابی رو شما آغاز بکنید. حالا مشخصه هایی که این دو جریان داره و جریان هایی که در طی این سالها بعضن اتفاق افتاده، تلاشی که دشمن خارجی در این قصه داشته و نقش جریان های نفوذی داخل، اینها رو سعی میکنیم که جز به جز بیشتر بررسی بکنیم. یک فتح بابی رو به ما بدید در مورد این موضوع تا وارد سوالات اصلی بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکنید اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی در طول این 43-44 سال بعد از انقلاب اسلامی نسبت به توطئه‌ها و تهدیدها و تحریم‌های دشمن بندازیم، خیلی ساده است. یعنی حس می‌کنم همه مخاطبین عرض بنده رو تایید می‌کنن که نگاه کنید همون روز اول انقلاب دشمن نگاهش این بود که انقلاب اسلامی 6 ماهگی خودش رو نخواهد دید. بعد گفتن 1 سالگیش رو نخواهد دید و الی آخر. دلیلش چیه؟ نگاه کنید، ما بعد این رو در کانتکست یک برخورد تمدن‌هایی که به هر حال هانتینگتون مطرح می‌کنه، یعنی یه مقدار بعد از این منظر به این مسئله نگاه کنیم. مواجهه جمهوری اسلامی با تمدن لیبرال دموکراسی غربی یک مقابله تمدنی است. ما مگه تنها کشور مسلمون که فقط جمهوری اسلامی که نیست، کشورهای مسلمون زیادی هم هست. خود شما می‌بینید سطح دشمنی با جمهوری اسلامی اصلا قابل قیاس با سطح دشمنی دیگه نیست. اصلا قابل قیاس نیست. دلیل چیه؟ دلیلی که جمهوری اسلامی از همون روز اول که اومد تو هم در اندیشه حضرت امام بود و بعد از اونم که خود مقام معظم رهبری اومدن بحث حالا نظریه تمدن اسلامی رو خیلی تئوریزه کردن و 5 مرحله رو برای تمدن سازی مطرح کردن. گفتن آقا انقلاب اسلامی، بعد نظام سازی که ما در انقلاب اسلامی موفق بودیم به معنای اینکه بر استبداد داخل پیروز شدیم، حکومت 2500 ساله شاهنشاهی رو ما تونستیم سرنگون کنیم به کمک خود مردم. بعد از اون اومدیم نظام اسلامی رو مستقر کردیم. نظام اسلامی کی مستقر شد؟ نگاه کنید، زمانی نظام اسلامی مستقر شد که همون لحظه اول کشور درگیر امواج ترورها و تهدیدها و عملیات تفرقه افکنان تجزیه طلبان در اقصا نقاط کشور. یعنی شما می‌بینید مثلا رفراندوم زمانی برگزار میشه که شما می‌بینید باز ما هنوز قائل اطراف کشور قائله‌های مختلف داریم که منافقین از یه سمت، تجزیه طلب‌ها از یه سمت و الی آخر. خب لذا بعد جالبه همه اینها شما می‌بینید که در کوران ترورهایی است که تمام هادیان و رهبران سیاسی که میاد بیان بر صدر بنشینن و اون ایده ای انقلاب پیاده کنن همه شهید شدن یکی بعد از دیگری. یعنی شما می‌بینید مثلا 15 نظری پرداز اصلی انقلاب در همون سالهای اولی شهید میشن. یعنی چی؟ یعنی همون اول تمدن غرب متوجه شد که یه رقیب تمدنی داره پیدا میکنه به پیش قراوری انقلاب اسلامی. خب پس ما باید بیام چیکار کنیم؟ از اول اومدن عرض کردم بحث این که شما مثلا عملیات مرصاد رو میبینید، 17000 شهید ترور ما داریم توسط منافقین. خب اینا چی بودن؟ یعنی اینا هدف چی بود؟ هدف این بود که آقا همون روز اول انقلاب رو در نطفه خفه کنن. بعد از اون شما میبینید هنوز انقلاب اسلامی یک نهال، هنوز یه نهال خیلی تازه به دوران رسیده است. شما میبینید آقا جنگ تحمیلی 8 ساله میاد، تمام استکبار میاد پشت صدام، پشت رژیم بس علیه جمهوری اسلامی را میفته. 8 سال توان کشور رو شما درگیر جنگ و بعد بهترین فرزندانی که میاد بیان بشن که بهترین کارگزاران نظام رو شما تو جنگ تحمیلی از دست دادید. به قول حافظ میگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. خب بابا یه انقلابی به پا شد بعد شما اصلی ترین فرزندان و اصلی ترین هادیانش رو گرفتید، خب طبیعی است که این انقلاب از منظر کارگزار با مشکل مواجه میشه. و بعد شما این ابتدای انقلاب میاد دولت موقت تشکیل میشه، به ملی مذهبی ها میدون میدن که آقا اونها رو هم بیایم جذب کنیم، اگرچه نگاهی نسبت به اندیشه انقلاب اسلامی نداشتن، یه تفاوت نگاه بود با اندیشه ناب انقلاب اسلامی اما باز به اونم فرصت داده شد. اما بعد از این مدت میبینه همین ملی مذهبی هم از قطار انقلاب پیاده میشن و بعد کم کم به جایی میرسیم که آقا دیگه از منظر اقتصادی شما همون روز اول میبینید که دشمن میاد تمام دالانهای تنفسی اقتصادی که جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه یکی بعد از دیگری میان مسدود میکنن. لفظ تحریم‌های فلج کننده و دیگه فشار حد اکثری رو که ما به کار نبردیم، خودشون به کار بردن. که خب نگاه کنید همه چرا چون اومدن گفتن آقا انقلاب اسلامی علاوه بر اقتصادی ما در مضیقه قرارش بدیم، چرا؟ چون فشارش وارد میشه به مردم، بعد مردم معترض میشن و فشار مردم به حاکمیت منجر میشه، یه شکافی بین مردم و حاکمیت ایجاد میشه و بعد دچار فروپاشی میشه. چرا؟ چون دیدن جنگ جواب نداد، تهدید خارجی جواب نمیدهد، چون مردم رو یک کاسه میکنه و موجب انسجام میشه. به این نتیجه رسید. یعنی میخوام اگر یک تبارشناسی ما داشته باشیم، جنگ تمیمی هم جلوتر فتنه 76 و 88 و 96 و 98 و 1400 یعنی هی میایم جلوتر میبینیم که آقا یه مقدار دوچار یه دگردیسی میشه. یعنی دشمن میاد میگه که آقا من حربه هم دیگه جواب نمیده. چرا حربه هم جواب نمیده؟ چون اقتضایی نگاه میکنه. خب زرنگ شده دیگه، باهوش شده، دشمن باهوش شده. خب آیا ما تونستیم به اقتضای نقشه های دشمن بیاییم تبیین کنیم برای جوانان و نوجوانان، بگیم نگاه کن حواست باشه که الان دشمن در ساحت جنگ شناختی داره کار میکنه، لایه جنگ اول دشمن دیگه مرئی نیست، تو دشمن رو نمیبینی، ابزار دشمن رو نمیبینی، داره روی نظام محاسباتی تو تأثیر میذاره، داره تو رو نسبت دستاورد نظام ناامید میکنه، داره تو رو نسبت به آینده ناامید میکنه، نسبت به حال ناامید میکنه، تو رو داره از آینده پر افتخار تمدن ایرانی اسلامی داره دور میکنه، یعنی داره تو رو از ماهیت و هویت ملی جدا میکنه، یک هویت جهان وطنی به تو میده. این میشه اصلی ترین ویژگی نسل زد که ما الان باشون در ارتباطی در... کاش در ارتباط بودیم، در ارتباط نیستیم.
درست.
نسلی که اسلام میگیم در 80 ها، خب شما میبینی 80% از افرادی که درگیر این قائله اخیر بودن و اختشاشات بودن، 80%شون زیر 30 سال بودن. خب بعد موقعی میرید باهاشون صحبت میکنی میبینی اصلا دنیاشون یه دنیای دیگه است. خب بعد دشمن متوجه شده، دشمن اومده سرمایه‌گذاری کرده روی همین افراد، اومده گفته آقا اینها، خب جمهوری اسلامی و سازمان رسانه‌ای و سازمان فرهنگیش نتوانسته است در طول این سالها ارتباط بگیر با این نسل، خب من میام این کمکاری دستگاه فرهنگی رو جبران میکنم. دشمن اومد جبران کرد و اینجاست که ما میگیم آقا این مسئله باید درست تبیین بشه و به ازاش راهکار بدیم. حالا نگاه کنیم، اگر بخوام خیلی خلاصه یه تفاوتی حالا در مورد سوال حضرت علی پاسخ خیلی مجمل و مختصر بدم، نگاه کنیم در فتنه 88، حالا 76 خب فضاش متفاوت بود، فضای سیاسی بود، یک دوران اصلاحات بود، حالا من از اون میگذرم، یه فضای کاملا صرف سیاسی و والا هیجانی دانشجوی الاخر بود، یه اتفاقاتی هم از قبل افتاده بود و الاخر، خب حالا اون فضا ایجاد شد. نگاه کنیم فتنه 88، شما موقع نگاه میکنید میبینید که به هر حال ستاد مرکزی فتنه 88 و میدون هفته تیر تهران بود، داخل کشور بود. فتنه 88 رهبر داشت، سر داشت به اصطلاح، بی سر نبود. اما شما الان فتنه الان رو نگاه میکنید از منظر اینکه توفیرش با 88 چیه، شما میبینید که آقا یک تراکم تجربه دشمن کسب کرده، فتنه 88، 96، 98 و الی آخر. خب 96 ماهیتا اقتصادی بود دیگه، بنزین گرون شد و حالا بعد از اقشار کم برخوردار خب ناراحت بودند، اومدن اعتراض کردند و الی آخر. اگرچه در اون زمان هم شما میبینید دیگه، شما ببینید مثلا ایران اینترنشنال فعالیتش از کی شروع کرد، با چه هدفی شروع شد، بی بی سی فارسی از کی آغاز به کار کرد. نگاه اینها رو موقع نگاه میکنیم میبینیم که دشمن کم کم میاد میگه آقا من نقشم، ابزارم، راه بردم، استراتژیم نسبت به اقوای مخاطب باید تغییر کنه. عرض کردم هدف اصلی جنگ شناختی چیه؟ هدف اصلی جنگ شناختی اینه که عشق و نفرت رو در ذهن من و شما و مخاطبین عوض کنه، جای عشق و نفرت رو. ما نسبت به چیزی که باید عشق بورزیم نفرت پیدا میکنیم، نسبت به چیزی باید نفرت پیدا کنیم عشق میورز. این کل هدف جنگ شناختی و جنگ ادراکی است. این حالا طبیعیست، راهبردشون راهبرد ترکیبی است و خیلی، یعنی شما تو فضای کنونی موقع نگاه میکنید میبینید که آقا مثلا ایران اینترنشنالی که در طول این سالها فعال رسانی داشت، امسال دیگه به طور 100% و حد اکثری و 24 ساعته تمام توان خودش رو گذاشت تبدیل به یک جنگ و یعنی تبدیل به یک ستاد جنگ تمام عیاری علیه جمهوری اسلامی شد. دیگه دروغ پردازی و دیگه نمیدونم فیک نیوز ها و دیگه شما هر گونه عملیات منافق گونه رسانه‌ای که شما میتونستید انجام بدید توسط ایران اینترنشنال انجام شد. خب حالا توفیر 88 با الان چی؟ انتخابات، عذرخواهی میکنم، اغتشاشات 1401 بی سر بود، اصطلاحا بی سر بود. یعنی چی؟ یعنی رهبر خاصی نداشت. این ایه منظر میتونیم بگیم راهبرد دشمن بود، برای اینکه چون بعضی وقتا میگن دشمن میگه آقا ما اگر رهبر داشته باشه، خب این رهبر سریع میتونه تخریب بشه و بعد به نوعی دیگه جبهه خودش از دست میده و چه اجتماعیش از دست میده و الاخ. خب اگرچه ظرفیتشون رو 2-3 نفر از افراد داخل گذاشتن که به حمدالله با هوشمندی افراد تونستن به هر حال مدیریت بشن، کنترل شدن و الاخ. خب اما ستاد دیگه داخل تهران نبود، ستاد خارج از کشور بود. ابزار رفت در ساعت رسانه. چرا رفت در ساعت رسانه که بعضی وقتا مقفول واقع میشه؟ 2-3 سال مردم ما درگیر کرونا بودن. شما میبینید تا یه مثلا طفل 5-6 ساله هم رفت درگیر اینترنت شد. یعنی تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان دیگه تو این 2-3 سال دیگه واقعا اصطلاحا تو اینترنت به دنیا اومدن و تو این 2-3 سال هم تو اینترنت داشتن زندگی میکردن. حالا در کنارش یه استراحت میکردن، میومدن تو جهان واقعی یه سر به خانواده میزنن، مجدد میرفتن تو فضا. واقعا اینجوری بود دیگه. خب حتی مثلا دیگه تا جایی رفت که مثلا افراد میانسال کهنسال هم دیگه الان الحمدلله با شبکه‌های مختلف بومی و الی آخر آشنایی پیدا کردن. خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه پس یک بستر ایجاد شد. این به سر این بود که آقا 2 سال مردم درگیر فضای رسانه شدن، حالا به خاطر قضیه کرونا. خب بعد از این، خب یه بازگشایی دانشگاه هم ما داشتیم که رهبری هم تو سخنرانیشون اشاره کردن که آقا حد دشمن طراحی کرده بود برای اول مهر که ناگهانی دانشگاه ها باز میشن، یک هیجان متراکم شده یه چند ساله باید تخلیه بشه. خیلی طبیعیه. بعد جالبه از اون سمت شما میای میبینی آقا این اتفاق برای یک دختر کرد سنی مذهب در پایتخت میفته. خب شما اینو قیاس کنید، مثلا ببینید آقا مثلا سالانه چندین نفر از زنان در کشورهای اروپایی به قتل دارن میرسن. یه سوال دیگه، یعنی من از مخاطبین میخوام که آقا برن تحقیق کنم ببینن چندین نفر از زنان و چندین نفر از زنان باردار دارن به قتل میرسن و به چه دلیلی دارن به قتل میرسن. اینا سوالایی است دیگه، بعد مطرح بشه دیگه. یعنی میخوام بگیم چی میشه که یک دختر کرد سنی مذهبی در تهران این اتفاق براش میفته و بعد ناگهانی شما میبینید اشک تمساح همه جاری میشه و تمام جریان رسانه‌ای، نه تنها جریان رسانه‌ای، شما می‌بینید که دیگه تمام ظرفیت کشورهای غربی هم و دولت‌های غربی میاد پشت این که آقا این می‌پردازن به شعار زن زندگی آزادی. این میشه پرچم عدالت‌خواهیشون به اهتزاز در میاد برای حمایت و پشتیبانی از زنان جامعه ایران. بعد این کشورها همین کشورهایی بودن که واکسن و دارو رو برای بنده و شما و برای زن و دختر ایرانی تحریم کردن. اون زمان ما ارزش برایشون نداشتیم، زن ایرانی برایشون ارزش نداشت. ناگهانی در سال 1401 ناگهانی شب خوابیدیم صبح بلند شدیم زنان ایرانی برای کشور غربی ارزش پیدا کردن. اینا سوالهایی است که بعد پاسخ داده بشه و بعد متاسفانه تبیین نشده، نه توسط صدا و سیما، نه توسط دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دیگه. تا حالا هیچ که من از مخاطبین دارم سوال می‌پرسم، آیا شنوندگان عزیز آیا میدونن که مثلا یک زن و یک خانم در عربستان به خاطر ریتوییت یک پست، صرفا به خاطر ریتوییت یک پست 40 سال زندان براش میبرن؟ اینو اصلا ما تالو شنیده بودیم، مثلا تو حوزه رسانه اصلا همچی چیزی، یعنی اصلا رسانه دروازه‌بان خبر ما اصطلاحا میگیم دیگه در ساعت رسانه، آقا چی باید مخاطب برسه چی نباید برسه. خب شما نگاه کنی ببینید در طول این چند ماه، نه این چند ماه، شما تا حالا دوست مخاطبین چک کنن کدام خبر امیدوار کننده توسط بی بی سی و اینترنشنال از جمهوری اسلامی در طول این 43-44 سال منتشر شده؟ کدوم یه خبر مثلا سرچ کنم اینا یه خبر امیدوار کننده بود که مخاطب بگه ای چه جالب، پس ما هم پیشرفت کردیم. پس جمهوری اسلامی تو طول این 34 سال هم 33-34 سال هم یه دست آب باشه، مشکل هم داریم ما، کارگزاران ما برخیاشون ناکارآمدن، برخیاشون کمکارن، برخیاشون تسالا تسامو کردن در حوزه مدیریت خودشون، اما در کنار همه اینها 4 تا کار مثبت هم انجام شده. آقا نقاط ضعف رو ببین، نقاط مثبت هم ببین، اینو میشه عدالت دیگه. اما شما نگاه میکنید میبینید که جریان رسانه‌ای ضد انقلاب کاملا مگسوار، میگن شما باید دوست باید آینه‌ای باشه دیگه، هم خطا رو بگه هم خوبی‌ها رو بگه دیگه، نه زنبوری باشه که فقط خوبی‌ها رو ببینه حب و شی یومی و یوسم کور بشه و نبینه، نه مگسوار باشه که فقط آلودگی‌ها رو ببینه، آینه‌وار باید باشه. شما ببینید آیا جریان رسانه‌ای برانداز و جریان رسانه‌ای کشورهای متخاصم و جبهه و نظام استکبار آیا در طول این 33-34 سال، عذرخواهی می‌کنم 43-44 سال آینه‌ای کار کرده یا مگسوار کار کرده؟
خب آیه صالحی، به هر حال این که سیاست رسانه‌های غربی مشخصه دیگه، شما هم بهش اشاره کردی، در این 40 و اندی سال نسبت به جمهوری اسلامی ایران و نسبت به کشورمون به هر حال سیاست‌هایی که داشتن مشخص بوده. از یک سمت دیگه اونها بر اساس سیاست خودشون دارن عمل میکنن، از یک سمت دیگه ما قرار داریم دیگه و ما هم به حال یک سری ابزارها داریم و ما هم باید تبیین بکنیم همین موضوعات امیدآفرین و همین موفقیت هایی که وجود داره برای نسل جوان، برای همون دهه 80 باید تبیین بشه. اصلا موضوع رسانه شناسی من فکر میکنم باید برای دانش آموز ما یک واحد درسی حتی باشه که اصلا رسانه رو بشناسه، که این رسانه آیا درست داره میگه، این رسانه بر اساس سیاست های خودش داره عمل میکنه یا نه. اونها به هر حال بر اساس سیاست خودشون عمل کردن، ما چگونه عمل کردیم، ما این بحث تبیین رو چقدر روش کار کردیم، آیا موفقیت ها رو تبیین کردیم، آیا حالا حضور مسئولین در دانشگاه ها یک نمونش میتونه باشه، کرسی های آزاد اندیشی یک نمونش میتونه باشه، آیا از این ابزارها اومدیم استفاده بکنیم یا نه؟
پاسخ حضرت عالی در سوال کاملا نهفته است، از این منظر که متاسفانه شما نگاه کنید سال 70، سال 1370 در گردهمایی ائمه جمعه در سال در ائمه جمعه سراسر کشور 25 شهریور ماه سال 70 1370 شما ببینید رهبری خطاب به حالا ائمه جمعه و فعالین فرهنگی رسانه کشور چی میگن. من اگه اجازه خود متن رو عرض کنم، آقا میفرمان که بیشترین چیزی که روی ذهن جوان تأثیر میگذارد دو عامل است. بیشترین چیزی که روی ذهن جوان تأثیر میگذارد دو عامل است. یکی تبلیغات گوناگون دشمن است، تبلیغاتی که جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها و ستون های اصلی اعتقاد شناخته شده سست و بیتفاوت می کند. و عامل دوم، پس عامل اول همیشه شما فرمودی آقا دشمن کارش دشمنیه، ما که از دشمن نمیتونیم مهر و محبت و نوع دوستی رو طلب کنیم، اما رهبری میگن عامل دوم چیه؟ عامل دوم عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است. و بعد ایشون میفرمایند که من گمان میکنم تأثیر عامل دوم کمتر از عامل اول نباشد. اینو کی رهبری میگن؟ 31 سال پیش، سال 1370. خب یعنی یه جا هست طبیعی است، آقا دشمن کارش دشمنی است. خب ما چقدر تونستیم دستگاه فرهنگی و رسانه‌ای ما، نظام آموزش پرورش ما، نظام آموزش عالی ما چقدر تونستن بیان تبیین کنن؟ نگاه کنید جناب اصلا خانی، مسئله چیه؟ مسئله اینه که نخبگان ما و زبدگان ما و مسئولین ما و متولیان امر ما نگاه حل مسئله‌ای به مسائل کشور ندارند. مشکل اصلی اینجاست، نگاه حل مسئله‌ای ندارند و سیاست گذاری کلان ما در ساحات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ایشون و کلن در همه حوزا سیاست گذاری مدبرانه نیست متاسفانه. شما میبینی همش جناح‌بندی و حزب‌بازی و اون بیاد. آقا شما مثلا در مسائل کلان حاکمیت، در مسائل راهبردی هم شما میبینی بعضی وقتا ما به هیچ وجه نتونستیم به اجماع سیاسی در حوزه‌های کلان و راهبردی برسیم. یعنی همش درگیر جنگ‌های حیدری نعمتی شدیم، خب، و از اصل مسئله گذر کردیم. سوال من اینه، یعنی واقعا شما هر کی گوگل کنه، الان مخاطبین گوگل کنن بنویسن مثلا نظام مسائل کشور یا 100 مسئله اصلی کشور، خب آیا ما نمیدونیم مسئله اصلی کشور چیه؟ آیا ما نمیدونیم یکی از اصلی ترین مسائل کشور اینه که آقا دشمن اومده داره دستاوردهای انقلاب اسلامی رو تخفیف میده؟ دشمن داره نقاط ضعف هر کشوری داره و هر جامعه‌ای داره. شما همین الان فرانسه ببینید اوضاع چجوریه. همین فرانسه ای که آقای مکرون تو طول این چند وقت دلسوز مردم ایران شده، دایی عزیزتر از مادر شده. شما الان ببینید پلیس فرانسه داره با معترضین چجوری برخورد میکنه. و اینا کسایی بودن که خاطرخواه مردم ایران تو طول روزهای اخیر شده بودن. لیکن یه نکته من عرض کنم و در خدمت استاد غضنفری باشیم. نکنید نکته چیه؟ نکته اینه که از موقعی که دولت آقای رئیسی روی کار اومد، بحث خب برجام خب دوچاره یه تغییر تحولاتی شد از منظر روی کردی، یعنی روی کرد دولت کنونی با روی کرد دولت قبلی متفاوت بود، خیلی طبیعی است. چون دولت قبلی دولت پیشین نگاهش این بود که آقا راه حل مسائل کشور در ارتباط با غرب به ویژه آمریکاست، باید تعامل کنیم تا مشکلات حل بشه. اما روی کرد دولت کنونی این نیست. حالا من ارزش گذاری نمیخوام کنم درست یا غلط، اما میخوام بگم شما میبینی که چند ماه قبل، الان 100 روز ما درگیر این اعتراضات و اغتشاشات و ناآرامی ها هستیم. شما 2-3 ماه قبل از این اعتراض و اغتشاشات هنوز پرونده هستی روی میز بود، داشتن با واسطه‌گری کشورهای دیگه داشتن به قول معروف ترورکه اروپایی اومده بودن واسط شده بودن، ایران و آمریکا غیر مستقیم داشتن مذاکره میکردن، آلمان واسط بود، نمیدونم فرانسه واسط بود و الی آخر. خب بعد چی شد ناگهانی این کشورها که به نوعی اسمشون هم گذاشته بودن کشورهای میانجی، یعنی ترویکای اروپایی شدن میانجی فیما بین ایران و آمریکا برای حل مسائل هسته‌ای. اگرچه رهبری تو دیار بابسیجان ترسیم کردن به زیبایی که آقا اینها دنبال مربع برجامی بودن، برجام هسته‌ای انجام شود.
بله.
چرا؟ چون هدف کلی مهار جمهوری اسلامی است. خیلی طبیعی است که مهار جمهوری اسلامی. خب از برجام هسته‌ای شروع کنیم. دو، برجام منطقی. آی جمهوری اسلامی لطفاً یه مقدار حوزه نفوذتو کم کن، ما از فرسنگامون برتر بیایم در منطقه دخالت کنیم. بعد از برجام هسته‌ای، برجام عرض کردم منطقی. بعد از برجام منطقی آی جمهوری اسلامی تو موشک میخوای چیکار؟ موشک نیاز نداری آخه. خب بعد از برجام موشکی میره تو ساعت حقوق بشری، میشه برجام حقوق بشری، یعنی کاملا مربع برجامی. خب دولت قبلی برجام یک رو امضا کرد، همون آقایون اومدن، همون آقایون و مسئولین وقت اومدن از زبانشون لفظ برجام دو و برجام سه هم مطرح شد، تا یکی از مسئولین وقت وزارت امور خارجه رفت تو مجلس شهریور ماه 1400 که گفت آقا توان ما همینه، همون پیشنویسی که آقایون دادن.
نه.
توان ما اینه. خب بعد چی تو پیشنویس درج شده بود؟ یکی از مسائل این بود که آقا ما در مورد مسائل بعدی هم میشینیم مذاکره میکنیم، اما رهبری فرمودن ما تو مسائل حیثیت، این لفظیه که رهبری بود، ما تو مؤلفه های قدرت با دشمن مذاکره نمیکنیم. خب موقعی دشمن فهمید که دولت کنونی و کلان جمهوری اسلامی نگاهش اینه. چرا؟ چون تجربه برجام رو داره و بدعهدی آمریکا رو متوجه شد. آقا فرمودن من با برجام مخالفتی ندارم. چرا؟ چون تجربه ملت رو افزایش میده. تجربه ملت افزایش پیدا کرد، اما تجربه برخی از حکمرانان جمهوری اسلامی و برخی از مسئولین غربگرا و غربزده هنوز تغییر ایجاد نشده درش.
درست.
تجربه ملت افزایش پیدا، اینا هنوز میخوان آزموده رو مجدد بیازمن. خب ما میخوام بگم دشمن نیا کنید با یه پک اومد جلو، با بحث هسته‌ای اومد جلو، با ایران از در آشتی وارد شد. بعد از اینکه دید نمیتواند به اهدافش برسه، اومد گفت من بیام جمهوری اسلامی رو و نظام رو درگیر یک آشوب داخلی کنم. حالا این که طبیعی است دیگه، شما نگاه میکنی میبینی عموما جریان استکبار، اگر نیاز باشه حالا من میگم مسادش استاد حسن میفرمان که کلا انقلابهای فمینیستی و رفتارهای فمینیستی و نمیدونم تظاهرات فمینیستی اینا همیشه عموما جریان نظام استکبار به ویژه آمریکا برای سرگرم سازی ملت ها استفاده میکنه. حالا عرض میکنم یکی دو تا نکته عرض میکنم خدمتتون. هلند رو میتونیم در سال 2010 مثال بزنیم که برای حضور کشورهای دیگه تو افغانستان آمریکا چه بل و شویی به پا کرد. خب حالا عرضمو تمام کنم، در مزه استاد شاگردی عرض می‌کنم.